از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
یک ساعت است که در مجله نیمروزی امروز من رو همراهی میکنید. 16 آذر است، روز دانشجو. اخبار و اعتراضها، تجمعات، گرد همایی ها، هر چه که در دانشگاه اتفاق بیفته رو حتما امروز در اختیارتون قرار خواهیم داد. اما یک خبر فوری که مجدداً به اون اشاره میکنم، اون هم تبادل زندانی است بین ایران و آمریکا. آقای ظریف گفته است که مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه که در آمریکا زندانی بود، با ژیائو وانگ، آمریکایی که در ایران زندانی بود، تبادل شده. در بخش‌های بعدی حتما در این رابطه بیشتر خواهید شنید. اما در هفته‌های گذشته اعمال فشار از سوی جمهوری اسلامی ایران بر روزنامه‌نگاران، از جمله روزنامه‌نگارانی که در رادیو فردا مشغول به کار هستند، افزایش پیدا کرده. نه فقط همکاران من در رادیو فردا، بلکه در تلویزیون ایران اینترنشنال، در بی بی سی فارسی، در تلویزیون من و تو، همگی رو جمهوری اسلامی، برخی از اونها رو در واقع بهشون فشار اعمال کرده. من گفتگوی انجام دادم با جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، و از او در رابطه با این فشارها پرسیدم.
I think some of it's probably just a function of how fragile the regime.
به نظرم بخشی از افزایش فشارها به دلیل اینه که جمهوری اسلامی احساس میکنه در موقعیت شکننده ای قرار گرفته. توی لحظه بحرانی عکس العملش به اعتراضات این بوده که باید به شدت اون رو سرکوب کنه. این رو در قطع اینترنت دیدیم، این که دست به چنین اقدام افراطی میزنه و دسترسی ایران رو به اینترنت جهانی قطع میکنه. ما مشخصا نگران روزنامه‌نگارانمون هستیم که توسط جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتن، چه در رادیو فردا، چه صدای آمریکا، بی بی سی فارسی و دویچه ولو، باقی رسانه‌ها که توی شرایط مشابهی قرار دارن. اون چه در حال حاضر ما رو مشغول کرده این سواله که آیا افزایش فشارها در نتیجه تحولات جدید و اعتراضات یا نه، این رویکرد تازه جمهوری اسلامیه که به سراغ ایرانی‌های شجاعی میره که فقط میخوان اطلاعات رو در اختیار بقیه شهروندان قرار بدن، و این رویکرد رو قراره که ادامه بده.
Those brave Iranians who are trying to just bring facts to the Iranian people.
اتفاقی که ما در آبان ماه شاهدش بودیم این بود که جمهوری اسلامی اینترنت رو برای بیش از 10 روز قطع کرد، اتفاقی که حقیقتاً بی سابقه بود، و از طرفی همچنان تلاش کرد تا ارتباط از طریق ماهواره و رادیو رو با ارسال پارازیت مختل بکنه. این همه هراس از خبررسانی و رسوندن اخبار دقیق به مردم به چه دلیل هست؟
I think it's very similar to the fears that many regimes had during the Cold War. The regimes.
به نظرم این هراس بسیار مشابه هراسیه که دولت‌ها در دوران جنگ سرد داشتن. دولت‌هایی که در اون زمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، براشون از طریق رادیو برنامه‌سازی می‌کردن. آنها هم تلاش می‌کردند تا با ارسال پارازیت سیگنال‌های رادیو رو مختل کنن، راه گردش اطلاعات آزاد رو ببندن و اجازه ندن تا اخبار عینی و دقیق و حقیقتی که اتفاق افتاده به دست مردم برسه. به نظرم در حال حاضر هم وضعیت همونطوره. اونها میدونن که اگر مردم به اطلاعات دست پیدا کنن، اینکه در باقی کشورهای خاورمیانه چه خبره، در جهان چه خبره، و اینکه در باقی کشورها مردم میتونن قدرت رو در دست خودشون بگیرن و خودشون در مورد آیندهشون تصمیم بگیرن. خب رژیم ایران در تلاش تا اونجایی که میتونه اجازه نده که این اطلاعات در اختیار مردم قرار بگیره. در نتیجه متاسفانه باید بگم که این چالشی برای ما اهل خبر و رسانه است. هر چه رژیم احساس قدرت کمتری بکنه، فشارها رو بیشتر افزایش خواهد داد.
بعد از قطعی 10 روزه اینترنت در ایران، من فکر میکنم که ما وارد یک مرحله تازه‌ای داریم میشیم. چین به عنوان مثال کشوری هستش که خودش رو از شبکه جهانی اینترنت خارج کرده. روسیه کشور دیگری هست که داره به سمت اینترانت پیش میره. سوال من این هستش که با توجه به مثال ایران، با توجه به مثال روسیه و چین، چه اتفاقی برای گردش آزاد اطلاعات خواهد افتاد، و اینکه آیا به نظرتون یک دوران تازه داره آغاز میشه در حکومت داری؟
I think it certainly temporarily does.
به نظرم توی اون دوران 10 روزه که اینترنت در ایران قطع بود، البته خب طبعاً بر گردش آزاد اطلاعات اثر گذاشت، ولی با این همه داستان‌های هم شنیدیم از اینکه به رغم قطعی کامل اینترنت، بعضی از افراد بودن که تونستن راه‌هایی رو برای ارسال اطلاعات به خارج از کشور پیدا کنن. اما خطر اینه که حکومت‌های تمامیت‌خواه به شکل فزاینده‌ای در حال تجهیز با ابزار تکنولوژیک هستند و اونها رو به کار می‌گیرن. و متأسفانه این حکومت‌ها اطلاعاتشون رو با هم به اشتراک می‌ذارن و به هم میگن چطور در موقعیت‌های گوناگون وارد عمل بشن. به نظرم ولی این حکومت‌ها باید در رابطه با استفاده مداوم از این روش‌ها خیلی مراقب باشن. به نظرم بیشتر ایرانی‌ها مایل به دریافت اطلاعات از خارج از کشور هستند. دوست دارن در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام حاضر باشن. می‌خوام با هم در ارتباط باشن و بدونن که در بقیه بخش‌های ایران چه اتفاقی در حال رخ دادنه. در نتیجه به نظرم رژیم جمهوری اسلامی با یک چالش بزرگ روبروست. اگر از این روش‌ها به تناوب استفاده کنه، نتیجه معکوس براش به بار خواهد آورد و نیروهای مخالفش افزایش پیدا خواهند کرد. در مجموع تحولاتی که در کل جهان شاهدش هستیم، نه فقط در ایران، بسیار نگران کننده است.
اما جیمی، من فکر میکنم نکته که ما باید بهش توجه بکنیم که در اون 10 روز حداقل متوجه شدیم این بود که حقیقتاً مردم ایران دسترسی به اینترنت نداشتن. اینترنت موبایل قطع بود، اینترنت وای فای منازل قطع بود و در شبکه‌های اجتماعی ایرانی‌های داخل ایران حضور نداشتند و حقیقتاً موقعیت یگانه پیش اومد که شاهد این بودیم که اگر یک دولت بخواد چطور میتونه مردم خودش رو سرکوب بکنه و حتی از اصطلاح به گروگان گرفتن استفاده میشد در اون روزها.
Yes, I think that's been the disturbing incident where we've seen.
به نظرم اتفاقات بسیار نگران کننده ای در جریان بود. با توجه به اقدامات چین و روسیه در سالهای اخیر در مورد ایجاد محدودیت بر اینترنت، نگرانی های بسیار زیادی وجود داره. باید متوجه این نکته هم باشیم که قطع اینترنت در ایران تبعات اقتصادی خیلی زیادی هم داشت. البته آمار دقیقی نداریم، اما ایران با قطع اینترنت خودش رو بیش از پیش از شبکه اقتصاد جهانی حذف کرد. به نظرم رسانه‌های جهانی باید دنبال روش‌های تازه‌ای باشن تا زمانی که بحرانی شبیه این تو ایران پیش میاد بتونن اطلاعات و اخبار رو به مردم ایران برسونن. ما به رغم ارسال پارازیت، پخش برنامه‌هامون رو از طریق ماهواره و رادیو ادامه میدیم و ابزارهای جالب تازه‌ای در سطح جهان در حال حاضر در دست ساخته که در آینده کار رو برای دولت‌هایی که می‌خوان دست به چنین اقداماتی بزنن سخت‌تر خواهد کرد. چرا که در نهایت این یک پدیده فرهنگیه که مردم انتظار داشته باشن بتونن از طریق اینترنت اطلاعات دریافت کنن، تجارت کنن یا با هم معاشرت کنن، و وقتی دولتی دست به چنین اقدامات خطرناکی میزنه، مردم حتما راهی پیدا خواهند کرد تا محدودیت‌ها رو دور بزنن. ما هم توی کار خودمون تمام تلاشمون رو می‌کنیم تا محتوای تولیدی رادیو فردا توی هر شرایطی به دست مردم داخل ایران برسه.
is available despite these sorts of tactics in the future.
اجازه بده که صحبت بکنیم راجع به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. این رادیو، این سازمان نهادیه که برای سالیان سال علیه سانسور مبارزه کرده. در حال حاضر که کشورهای مثل روسیه، مثل چین و در این مورد ایران دارن تلاش میکنن تا دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت رو مختل کنن، حتی مسدود کنند، متوقف بکنند، شما به عنوان رئیس این نهاد، این سازمان، چه برنامه‌ای دارید تا بتونید مقابله کنید با اقدامات اونها و اخبار دقیق و غیر فیلتر شده را به دست شهروندان این کشورها برسونید؟
اتفاقات چند هفته اخیر این درس مهم رو به ما میده که باید در هر پلتفرمی که میتونیم حضور داشته باشیم و با مخاطبان خودمون در ارتباط باشیم. نباید فکر کنیم که هر پلتفرمی که در حالت عادی موجود هست در موقعیت‌های دیگه هم به شکل تضمین شده برقرار خواهد بود و کار میکنه. در نتیجه این بخشی از استراتژی ماست که در رادیو، ماهواره و اینترنت حضور داشته باشیم. به نظرم این نکته در رابطه با تمامی کشورهایی که در پوشش خبری داریم باید رعایت بشه. محتوای تولیدی ما در برخی از کشورها از طریق ماهواره یا تلویزیون در دسترس نیست و باید از طریق اینترنت در اختیار مخاطبان قرار بگیره. به نظرم باید خیلی مراقب باشیم که توی تمام پلتفرم‌های موجود حاضر باشیم و در مورد بعضی از کشورهای تحت پوشش هم باید دنبال روش‌های تازه‌ای برای اطلاع رسانی باشیم. همکاران ما در اوپن تکنولوژی فاند، مؤسسه‌ای که اون هم تحت حمایت مالی کنگره است، به دنبال راه حل‌های نوینی هستند تا اگر موقعیت‌های مشابهی پیش بیاد بتونن وارد عمل بشن. این مشکلات تنها متوجه مردم ایران نیست. مردم در چین و روسیه هم درگیرن. در نتیجه ما در حال همکاری نزدیک با اونها هستیم تا بتونیم از ابزارهای اونها استفاده کنیم و اطلاعات و اخبار رو فارغ از اقدامات جمهوری اسلامی به دست مردم برسونیم.
آیا اطلاعات بیشتری در این رابطه میتونید به ما بدید؟
این یک نهاد تازه تأسیس توسط کنگره آمریکا است. در نتیجه تازه در ابتدای راهشه و قراره که روی راه حل‌های فنی متمرکز باشه. راه حل‌هایی که در زمان بروز مشکلاتی مثل قطعی اینترنت توی ایران به کار خواهند اومد. نمیخوام جزئیات بیشتری ارائه کنم چرا که دولت‌هایی که ما براشون پوشش خبری داریم به شدت به یادگیری علاقه‌مندند و به سراغ راه‌های تقابلی خواهند رفت. اما در مجموع فکر می‌کنم بسیاری از کشورهای جهان نیازمند دستاوردهای این نهاد هستند. در گذشته هم به رغم فیلترینگ وبسایت‌ها روش‌هایی بود که با توسل به اونها میشد محتوای تولیدی ما رو دریافت کرد، مثل استفاده از VPN ها و پراکسی ها. در نتیجه چنین ابزاری وجود داره که میتونه در زمان قطعی اینترنت مفید باشه و ما در کنار همکارانمون در اوپن تکنولوژی مشغول کار کردن روی اونها هستیم.
رادیو فردا تنها رسانه فارسی زبونی نیست که مورد آزار و اذیت جمهوری اسلامی قرار گرفته. همکاران من در صدای آمریکا، در تلویزیون ایران اینترنشنال، در بی بی سی فارسی، در تلویزیون من و تو، میشه گفت حتی به شکل سیستماتیک مورد آزار و اذیت جمهوری اسلامی قرار گرفتند. آیا شما برنامه‌ای ندارید که مشترکاً بخواید دست به اقدامات متقابل بزنید علیه فشاری که جمهوری اسلامی داره بر روزنامه‌نگاران خارج از ایران وارد می‌کنه؟
I was actually in Berlin earlier this week at a meeting with the head.
من ابتدای این هفته برلین بودم و با رئیس دویچه وله دیدار کردم. همکارانی از بی بی سی و بعضی دیگر از رسانه‌ها هم حضور داشتند. کسانی که همگی مشمول اقدامات اخیر ایران میشن. ما در کنار این رسانه‌ها بیانیه مشترک منتشر کردیم و از آزار و اذیت روزنامه‌نگاران به دست کشورهای مثل ایران ابراز نگرانی عمیق کردیم. از اینکه خانواده‌های این روزنامه‌نگاران هدف قرار می‌گیرند یا ممنوعیت‌های براشون پیش میاد. ارتباط ما با این رسانه ها ادامه پیدا خواهد کرد، چرا که به نظرم همگی ما دستخوش چالش های مشترکی هستیم و به نظرم هدف قرار دادن روزنامه نگارانی که فعالیت های خودشون رو به خارج از ایران منتقل کردند خیلی نگران کننده است. این حکومت ببینید تا چه اندازه رسانه‌ها رو در داخل ایران تحت فشار قرار داده، به طور کامل پوشش داخلی اعتراضات رو متوقف کرده و حالا اونقدر جرأت پیدا کرده که روزنامه‌نگاران خارج از ایران رو هم هدف قرار بده. ما هر کاری که بتونیم انجام میدیم تا آزار و اذیت‌هایی که متوجه روزنامه‌نگارانمون شده رو عمومی کنیم تا جامعه جهانی به شکل گسترده‌تری اونها رو محکوم کنه، مثل وزارت خارجه آمریکا و اعضای کنگره که متوجه این اذیت‌ها شدن. همکاریمون با بی‌بی‌سی، دویچه وله و بقیه رسانه‌ها که از این اقدامات متأثر شدند رو ادامه خواهیم داد تا مطمئن بشیم که جمهوری اسلامی ایران پیغام ما رو به درستی میشنوه. اینکه این اقدامات غیر قابل قبوله و ما هر چه در توان داریم انجام میدیم تا به رغم فشارها اخبار عینی رو در اختیار مردم ایران قرار بدیم.
و سوال پایانی من این هستش که شما در مورد ایران مطالعاتتون بسیار صحبت میکنید، مینویسید، نظرتون راجع به اتفاقات اخیر در ایران چه هست؟
من در رابطه با مردم ایران یک خوشبین ابدی ازلی هستم. به رغم سرکوب گسترده‌ای که جمهوری اسلامی علیه معترضان به کار بسته، به رغم تعداد کشتگان که صدها شاید هزار نفر باشه که وحشتناکه، با این همه مردم ایران آزادی میخوان. میخوان به هر اطلاعاتی که دوست دارن دسترسی داشته باشن. میخوان دولتی برآمده از خودشون داشته باشن. به اعتقاد من وقتی رژیم جمهوری اسلامی چنین دست به سرکوب گسترده میزنه، اعمال زور میکنه، اینترنت رو قطع میکنه، اینها نشون میده که بیش از پیش از آینده خودش نگرانه. باید ببینیم در هفته ها و ماه های آینده چه اتفاقی میفته. به هر جهت دوران پرتنشی در انتظار ایرانه، اما در نهایت ما کار خودمون رو انجام میدیم. در رابطه با داخل و خارج ایران اطلاع رسانی میکنیم و وقتی که مردم بخوان درباره چیزایی که از نزدیک میبینن اطلاعات دست اولی که دارن اطلاع رسانی هم بکنند، ما صدای اونها میشیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda